بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شبارق، صفحه 53، سطر 10. و هو مشبق للکل، اعنی للنفس الکلیت المتعلقت للفلک العظم، و یشبق جمیع المحرکات السماویت ایزن. بحث در اثبات واجب تعالی از طریق مبنای طبیعیین داشتیم. اونها با حد وسط حرکت میخواستن ثابت کنن خداوند رو. اینطور گفتن که اجسام رو ما ملاحظه میکنیم که حرکت میکنن و تغییر پیدا میکنن. این عامل حرکتشون ماده شون نیست، صورت جسمیه شون نیست، بلکه یا طبیعتشونه که همون صورت نوعی است، یا اراده است در حرکت ارادی، یا قصر در حرکت قصری. بعد همه این حرکات رو مستند کردن به حرکت فلک که بیانش گذشت. بعد حرکت فلک رو گفتن حرکت شوقی است و محرکی دارد که اون محرک غیر متحرکه. تا اینجا رو دیروز گفته بودیم، البته بعدش هم گفته بودیم، من تا تطبیق نشده بودیم. حالا می فرماید که اون محرکی که غیر متحرکه هم مشبق کله، هم مشبق بقیه نفوس فلکیه، یعنی یک مشبق است برای همه حرکات. بعد برای حرکات مشبق دیگری هم درست میکنه، که اینو من دیروز گفتم، تمام حرکات در دورانی بودن مشترکند، بنابراین مشبق مشترک داره که یک مشبق و اون خداست. و این حرکات در جهات و در سرعت و بعد مختلفند، پس مشبقای مختلف هم دارن و اون مشبقای مختلف وقودند. اینا رو من دیروز حس کرده بودم. پس به خاطر اشتراک در دورانی بودن حرکت مشبق مشترک دارن، یعنی مشبق واحد دارن که مشبق همشونه و اون خداست. و به خاطر اختلافی که در جهات یا جهات حرکت یا سرعت و بعد حرکت دارن مشبقای مختلف دارن که مشبقای مختلف عقولند. خداوند مبدا المبادی است و عقول علل وسطی. خدا علت العلل است، اونها علت وسطی هست. با این بیان خدا ثابت شد، ولی به عنوان محرک الکل. این توضیحی بود که دیروزم گفته شد، الان تکرار شد. اما مرحوم لاهیجی در این عبارتش اینطوره: وهوه یعنی اون مشبقی که، اون محرکی که متحرک نیست. مشبق کله. کل یعنی چی؟ کل رو ما گمان میکنیم یعنی کل افلاک، ولی مراد از کل، کل افلاک نیست. لذا خود ایشون تفسیر میکنه کل رو به نفس فلک اعظم و پشت سرش عطف میگیره و بقیه متحرکات، حتی همچنین بقیه محرک ها، یعنی نفوس دیگر فلکی. کل یعنی نفس فلک اعظم، سایر محرکات یعنی نفوس دیگر افلاک. و خداوند هم مشبق کله، یعنی نفس فلک اعظم، هم مشبق بقیه محرک ها، یعنی مشبق بقیه نفوس فلکی است. عبارت رویشون اینطوری میاره. اطلاق کل بر نفس فلک اعظم اطلاقی است که در لسان مشار رایجه. ابن سینا در فصل 52 از مقاله اولای مبدأ و معاد بیان میکنه که نفس الکل یعنی چی، عقل الکل یعنی چی. این یه اصطلاح که در عبارت ابن سینا خوب بیان شده، در جای دیگه به این کمال بیان نشده.
مقاله
اول، فصل 52 مقاله اول، آخرین فصل این مقاله است. بعد از اینکه این مقاله تموم میشه، بعد از اینکه این فصل تموم میشه، بعد مقاله دو میشه. در اونجا میگه که نفس الکل دو تا معنا داره، یکی نفس فلک اعظم، یکی نفس مجموعه نفوس افلاک. مجموعه نفوس افلاک رو میگیم نفس الکل، نفس فلک اعظم به تنهایی رو هم میگیم نفس الکل. عقل الکل هم همینطور دو تا اصطلاح داره، یکی عقل مدبر فلک اعظم، یکی هم تمام نه تا عقلی که مدبر نه تا فلک هم. اون مجموعه رو هم میگیم عقل الکل، این تکیر هم میگیم عقل الکل. اون مجموعه رو، مجموعه نفوس رو میگیم نفس الکل، این تنهایی رو هم که نفس فلک اعظمه اونم میگیم نفس الکل. بله، این هم همونجا تو همون فصل، تو همون فصل هم عقل الکل رو توضیح میدم نفس الکل. خب الان توجه میکنید مرحوم لاهیجی در این عبارتش یکی از اون دو معنا رو برای نفس الکل گرفته. خداوند مشبق کل است، یعنی مشبق نفس الکل است، تفسیر میکنه یعنی نفس فلک اعظم. بعد اون وقت عطف میگیره سائر نفوس رو، معلوم میشه اون معنای که نفس الکل به معنای مجموعه نفوس افلاک باشه اون رو در اینجا اراده نکرده، اون یکی دیگر اراده کرده.
واقعا فرق هم میکنه در نهایت، واقعا اون نفس فلک اعظم در حقیقت اجتماع داره بر همه نفوس، اجتماع داره بله. یعنی اگه از بالا نگاه کنی یکی، از پایین نگاه کنی کسرت.
اینا رو مشو نمیگن که اون نفس کل از بالا میبینی همه پایینی ها رو دارد، از پایین نگاه میکنی پایینی ها مندرجه در اونه، اینا رو مشو نمیگن خیلی، این حرف عرف هاست. البته مشو از این حرف ها بیگانه نیستن ها، معتقد مثلا فصل ما که ناطقه تمام فصول قبلی رو واجده، اینو مشاه هم قائلند. حالا چه عیبی داره که بگن نفس الکل هم به خاطر اینکه فشرد، مثلا به تعبیر من فشرده تمام نفوس قبله مشتمل بر تمام نفوس باشه. اینا مطالبی نیست که مشاه از گفتنش عبا داشته باشن، اینا رو هم میگن. ممکنه مثلا تو چیزی گفته بشه، ولی بیشتر این حرفا توی ارفان رایجه، در مشاق خیلی رایج نیست. شاید هم فرمایش شما فرمایش خوبی باشه و درست هم باشه که این دوتا اصطلاح در واقع یک اصطلاح هست، منتها به دو بیان داره گفته میشه. چه بگیم نفس الکل یعنی نفس فلک اعظم به این اعتبار که جامعه اون نفوسه، که بگیم نفس الکل این نفس مجموعه نفوس که دیگه نفس فلک اعظم رو به اعتبار جامعیتش نگاه نکنیم، اون رو جدا نگاه کنیم، بقیه رو جدا نگاه کنیم، همه رو با هم جمع کنیم بگیم نفس الکل. یک بار به نفس فلک اعظم به اعتبار جامعیتش نگاه میکنیم، تنهایی رو میگیم نفس الکل. یک بار به اعتبار جامعیت نگاش نمیکنیم، اونم با بقیه نفوس زمین میکنیم، مجموعه رو میگیم نفس الکل. این فرمایش شما فرمایش یعنی دو تا اصطلاح رو در واقع برمیگردونیم به یک اصطلاح، منتها به دو بیان. خب صفحه 53 هستیم، سطح دهم. و هوه، ضمیر هوه برمیگرده به اون محرک غیر متحرک. گفتیم در دو خط قبل گفتیم الا محرکن غیر متحرکن به بچه مدل بوجود، این ضمیر هوه برمیگرده به اون محرک غیر متحرک. و هوه یعنی این محرک غیر متحرک مشبق کل است، یعنی ایجاد شوق نفس فلک اعظم میکند و نفس فلک اعظم بدنش رو حرکت میدهد که حرکت مستند میشود به اون شوقی که این محرک غیر متحرک ایجاد میکنه. کل یعنی چی؟ اعنی لنفس کلیت المتعلقت للفلک الاعظم، کل رو داره معنا میکنه. این تفسیر عنی، تفسیر کله. هو مشبقون للکن یعنی مشبقون للنفس الکلیه، نفس کلیه رو آورد که بفهمونه مراد ما از کل همون نفس، نفسی که متصل به کلیته، نفس کلیهی که متعلق به فلک اعظم. کلیه به اعتبار اشتمالش هم میگه کلیه، به اعتبار این که بالاخره اعظم از اون بقیه است، یا به تعبیری که شما گفتید مشتمل از نظر وجودی مشتمل بر بقیه است. بله، کلیه است به اعتبار این که جامعه بالاخره، یا جامعه نفوسه یا جامعه کمالات نفوس ماده. کلیه سعی اون وقتا خیلی گفته نمی شده، از زمان مشا گفته نمی شده، اگرچه در زمان لاهیجی گفته می شده و حتما لاهیجی کلیه سعی رو از استادش صدراز شنیده، منتها فکر نمی کنم کلیه سعی مرادش باشه. حالا اونطورم که ما داریم تفسیر می کنیم خیلی غریبه از کلیه سعی نیست، کلی که مشتمل باشد و جامع باشه هم کلیه سعیه. کلیه مفهومی مراد نیست مسلم، مسلم مراد اینجا کلی مفهومی نیست، یعنی اینطور نیست که این نفس مفهومش کلی تر از بقیه باشه، کلی باشه. نفس یه شخصه، کلی پس همون کلیه سعیست، منتها به اعتبار شمولش، به اعتبار شمولش، به اعتبار جامعیتش بهش میگیم کلی. بعید نیست اینجا همون کلیه سعی مراد بشه، منتها دیگه تعبیر به سعی زمان صدرا اینها بوده، زمان اینها کل تعبیر به سعی نبوده، ولی اون که خود کلیه سعی مطرح بوده منتها نه با این تعبیر، نه با این اسم. و یشبقو هو مشبق للکل و یشبقو جمیع المحرکات السماویه ایزن، همین یک محرک که مشبق کله، مشبق جمیع محرکات السماویه نیز هست. جمیع محرکات السماویه یعنی نفوس دیگره سماوات. چرا این یکی مشبق همه است؟ لاشتراک همه سماویات، یا لاشتراک همه این محرک های سماوی در تحریک دوری. همه محرک های سماوی تحریک دوری میدن، یعنی حرکت دوری میدن و حرکت دوری ایجاد میکنن، از این جهت مشترکن، پس مشبق مشترک هم دارن، یعنی مشبق واحد دارن. بعد می فهمد ولی کل منها مشبقون آخر علاهده ایزن، هر کدام از این افلاک مشبق جدا، جدای از مشبق دیگری هم دارن. این یکی عقل جدا دارد، اون عقل جدا داره، لذا نه تا عقل درست کردیم. هر کدام از این نه تا فلک عقل مستقلی به عنوان مدبر دارن، مشبق مستقل دارن، لذا نه تا عقل درست کردیم. بله، اونم محرک خیلی متحرک، محرک متحرک خود نفسه که با اراده حرکت می کند و بعد حرکت می دهد.
با صرف گفتن مبدع و مبادی بین اینها تمایز قائم میشه.
مبدع و مبادی خداست، اونها مبادی متوسطه هستند.
تفاوتشون چی میشه؟ هر دوتا، یعنی هر ده تا تقریبا محرک غیر متحرک.
بله، همه متحرک غیر متحرکن، منتها یکی واجبه بقیه ممکن. این تفاوت کمیه، یکی به ذات بقیه به غیر.
این واجب بودن که مال الهیونه، توی خود سیستم حکمای طبیعی رو بشه
شکرده. حکمای طبیعی اینو قبول دارن، قبول دارن که او ذات به ذات هست، اینا به غیرن. قبول دارن که اون خالق اینا مخلوق هست، اون واجب اینا ممکن، اینا قبول دارن. این که من دیروز عرض کردم کلامشون واجب رو اثبات نمی کنه بلکه محرک رو اثبات می کنه، مال کلامشون ولی نه مال اعتقادشون. در اعتقادشون اینطوره که قبول دارن خدایی هست واجب الوجود و بقیه ممکن الوجود، تو اعتقادشون. ولی این کلامشون یعنی این استدلالی که ازشون داریم می خونیم محرک اثبات می کنه، واجب اثبات نمی کنه. اینو داشت دیروز میگفتیم، نه که اونا معتقده به واجب نیستن، طبق مبناشون هم معتقدن، ولی این حرفشون اثبات واجب نمی کنه به بیانی که گفتم و دوباره تکرار خواهم کرد. میشه
محرکات سماویه اصطلاح
محرکات سماویه یعنی نفوس فلکیه، نه خود افلاک. خود افلاک متحرکاتن، خود افلاک متحرکاتن، نفوس سماویه محرکاتن، این عقول مشوق این محرکاتن، یعنی مشوق این نفوسن، مشوق این نفوسن تا نفوس بعد از تشوق بدنشون حرکت بدن. فلک میشه متحرک، اون نفس میشه محرک متحرک، یعنی محرک متحرک در اراده، عقل میشه محرک غیر متحرک. ولی کل منها مشبق آخر علاه دیدن به حسب اختلاف حرکات این سماویات. یعنی این آخر بودن مشبق، یا به تعبیر بهتر مشبق جدا داشتن، به حسب اختلاف حرکات این سماویاته. چون اختلاف در حرکات دارن، اختلاف در مشبق هم دارن، هم اختلاف حرکات دارن جهتن، هم سرعتن و بوتن. هم به لحاظ جهت اختلاف حرکت دارن، بعضی به سمت مشرق هم بعضی به سمت مغرب، هم به لحاظ سرعت و بوت اختلاف دارن، که اینا من دیروز توضیح دادم. این اختلاف حرکات باعث می شود اختلاف مشبقات رو. یعنی معلوم میشه مشبقهای مختلف الهامها و تشویقهای مختلف دارن که حرکات مختلف صادر میشه.
جهتن باید شه بیر رو بزنیم بهتر، جهتن باید شه بیر رو بزنیم باید جهتن بهتر
بد نیست. بعد از بعد جهتن یه بیرگول بزنی که جدا حساب بشه، سرعتن و بطن هم جدا حساب بشه. لکن نهو دون الاول، یعنی لکن این مشبق آخر که برای هر فلکی علاهده وجود دارد، این مقامش دون اون مشبق اول است. مشبق اول خدا بود، اینا این مشبق آخر عقولن، مرتبهشون پایینه. فل مشبق الاول هو مبدا الکل، اینجا مراد از کل دیگه نفس فلکی نیست، کل یعنی کل موجودات عالم، اهم از عنصرش و فلکش و عقل و همه. فالمشبق الاول هو مبدا الکل، و به عبارت دیگه المبدا الاول، و به عبارت سوم علت العلل، و به عبارت چهارم و هو الواجب الوجود لذاته. مشبق اول اینه، و سائر المشبقات که بقیه عقولند که عقولند مستندتون الیه، یعنی مستند به این مبدا الکل، مستند به این واجب الوجودن، معلول او هستند، مخلوق او هستند، فائزتون انهو، از او فیض، از فیض او هستند، فائزتون انهو یعنی فیض او هستند، فیض خدا. و هی المسمات بالجواهر المفارقه والعقول المجرده، همین مشبق های دیگر که مستند به خدا هستند، این سائر المشبقات اسمشون جواهر مفرقه و عقول مجرد است. و هذا المنهج هو الذي سلكه الفيلسوف العظم ارسطاطاليس في كتابه الكليين، در دو کتابی که دو کتاب کلی اند، یعنی در یک علم جامع نوشته شده، یکی در طبیعت نوشته شده، یکی در مابعد طبیعت. شاخه علم نیستند، علم کلی اند. علم کلی به فلسفه گفته میشه، حال چه فلسفه طبیعی چه فلسفه الهی، هر دو کلی هست. به لحاظ این که موضوع سایر علوم در این علم، در این دو علم ثابت میشود، این دو علم رو میگن کلی. یعنی فلسفه رو مقید میکنن به کلی، حالا اگر طبیعی باشه بازم میگن کلی، الهی هم باشه میگن کلی. هم طبیعی رو هم مابعد طبیعی رو هر دو رو میگن کلی. ایشون میگه دو تا کتاب کلی، یعنی دو تا کتابی که در مورد فلسفه نوشته شده، منتها یکی فلسفه طبیعی، یکی فلسفه مابعد طبیعی. احدهما کتاب سماع طبیعی است که همون کتاب طبیعی ایشونه، و الاخر کتاب مابعد طبیعی است که کتاب الهی ایشونه. در این دو کتاب، در هر دو کتاب این استدلال رو آورده. الا ما ذکر و شیخ بی کتاب المبدأ و المعاد، و ذکر شیخ که انه هو طریق المشهور عند الفلاسفه در اثبات مبدأ اول واجب الوجود تعالی شأنه. یعنی مشهور فلاسفه وقتی میخوان مبدأ اول تعالی رو، مبدأی که اول تعالی است یا به تعبیر یا واجب الوجود است، وقتی میخوان اثبات کنن، طریق مشهورشون همین طریق طبیعیونه. در قدیم، یعنی قبل از شیخ، قبل از فارابی رسم بوده که از خدا تعبیر به الاول میکردند. شما نوشته های متکلمین قبل از فارابی رو ملاحظه کنید، میبینید تعبیر الاول داره. حتی مثل تنزیه الانبیاء مرحوم سید مرتضی، اونجا از خدا تعبیر به الاول میکنه. بعد زمان فارابی لفظ واجب الوجود وضع میشه. لفظ واجب الوجود تو روایات ما نیست، واضعش فارابیه، ولی در زمان ایشون این لفظ رایج نمیشه. زمان ابن سینا یواش یواش میخواسته رایج بشه. ابن سینا هم کلمه الاولو میآورده که قبل از خودش رایج بوده، هم کلمه الواجبو میآورده که داشته رایج میشده. بعد زمان صدرا که میرسه دیگه یواش یواش اون الاول از رواج میفته، الواجب رایج میشه. الان زمان ابن سیناست، میگه اثبات المبدع الاول الواجب الوجود تعالی، هم الاول آورده هم واجب الوجود آورده. خب و انت خبیرون به ابتناء هذا المنهج بالاخره علا اعتبار الامکان. کتاب ما نه تنها اینجا، در جاهای دیگه هم بالاخره نوشته. بالاخره درست نیست، بالاخره درست. این مصحح کتاب آذربایجانیه. آذربایجانی هم بالاخره رو بالاخره میگن. اون طبق تلفظ خودش اینجا رو اعراب گذاری کرده. بله؟
آخه
اصلا پنجره
نگاه کرده
اونم آذر باشه. اگه نگاه کرده میشه، حتما نگاه کرده.
شما آجا نگاه
نکردی؟ شما آذر باشه نیست؟ نه،
اصلاح نکردم.
جلد پنج رو من اصلاح نکردم. جلد چهار رو من اصلاح کردم و جلد دو. جلد پنج دست من رسید، مدت هم دست من بود، عمدن اصلاحش نشدم به خاطر یه جهتی که پیش آمد. دوباره همونطور که از بزه یه چند صفحه اولش نگاه کردم، ولی دوباره همون به همون صورت بهش برگردم. و انت خبیرون به ابتناء هذا المنهج بالاخره علی اعتبار الامکان. این عبارت توجه کنید، عبارت کوتاهیه ولی دقیقه. ایشون میفرماید که از این منهج نمیتوانیم به مطلوبمون برسیم مگر اینکه دوباره حد وسط امکان رو هم کنار حد وسط حرکت اضافه کنیم. یعنی اگر حد وسطمون حرکت باشد، نتیجه‌ای که ما میگیریم اینه که ثابت میکنیم محرک غیر متحرکی در جهان هست. و این که مطلوب ما نبود، مطلوب ما این بود که ثابت کنیم واجب الوجود در جهان هست. و با این استدلالی که گذشت، اثبات واجب الوجود نمیشه، اثبات محرک اول میشه. پس ما به مطلوب نمیرسیم. اگر بخوام به مطلوب برسیم، باید باز بگوییم این محرک اول یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود. اگر ممکن الوجود است، باید به واجب الوجود منتهی شود دفعا لدور و تسلسل. میبینید باز باید بحث امکان مطرح بشه تا ما این محرک اول رو ثابت کنیم که واجب الوجود است، اون وقت به مطلوبمون برسیم. به صرف این که ثابت کردیم محرک اول داریم، نمیتونیم به مطلوبمون برسیم، چون مطلوب ما اثبات محرک اول نبود، مطلوب ما اثبات واجب الوجود بود و این دلیل مطلوب محرک اول رو اثبات کرد. پس ما باید این دلیل ادامه بدیم، یعنی باز اعتبار کنیم امکان رو به عنوان حد وسط. تا حالا حرکت رو اعتبار میکردیم، تا به محرک اول رسیدیم، از این به بعد باید امکان رو هم اعتبار کنیم، بگیم این محرک اولی که موجود شد یا ممکن وجود است یا واجب الوجود. اگه واجب الوجود است که ثبت المدعا، اگر هم ممکن وجود است که باید منتهی شود به واجب الوجود دفع الدار متسلسل، باز هم ثبت المدعا. مطلوب اگه بخوام اثبات کنیم، باز باید امکان رو در دلیل اخذ کنیم. و انت خبیرون به ابتناء حاضر منهج بالاخره علا اعتبار الامکان، این منهج هم اعتبار امکان رو لازم داره و الا نمیتونه مطلوب ما رو نتیجه بده. بله محرش اول اثبات میکنه ولی مطلوب ما رو اثبات نمیکنه. مطلوب خود طبیعی رو اثبات میکنه، بله مطلوب خود طبیعی رو اثبات میکنه، مطلوب ما رو نمیتونه اثبات کنه. به همین جهت میگیم احتیاج داریم به این که اعتبار کنیم امکان رو. برای در اعداد مناهج قرارش نمیدیم، ولی وقتی که اعتبار امکان کردیم در اعداد مناهج قرارش میدیم.
یه منهج امکان نسبت به این، یعنی این در عرض اون نیست. ببینید خود ما وقتی که میگیم سه دلیل بر اثبات واجب داریم، منهج طبیعی، منهج الهی و منهج متکلمی، باید در عرض هم باشن، ولی وقتی که متوقف بر اون باشن ما در واقع یک منهج داریم.
نه، سه تا منهج. ببینید متکلم از حد وسط حدوث استفاده میکنه، به مطلوب ما نمیرسه، ما امکان زمین میکنیم تا به مطلوب برسه.
پس
حدوث به علاوه امکان. طبیعی از حد وسط حرکت استفاده میکنه، به مطلوب ما نمیرسه، امکان زمینی میکنیم تا به مطلوب برسه. پس از حرکت به علاوه امکان استفاده میکنه. الهی از اول از امکان استفاده میکنه. ببینید یکی از حدوث به علاوه امکان استفاده کرده، یکی از حرکت به علاوه امکان، یکی هم از امکان. شد سه تا طریق. درسته توی همشون امکان آمده، شما به بهانه این که در هر سه امکان آمده میخواد هر سه رو یکی کنی، اینطور نیست. در یکی حدوث به علاوه امکان آمده، یعنی حدوث در ابتدا، امکان در استمرار در ادامه. در یکی حرکت به امکان آمده، یعنی در ابتدا حرکت آمده بعدن امکان آمده، در یکی از اول امکان آمده. خب این شسته تا
الان کدوم طریق واجب اثبات؟
هر سه اثبات واجب میکنه. اولی به توسط حدوث تا قسمتی میاد، دنبالش و امکان ادامه میده. دومی حرکت رو تا یه مسافتی میاره، بقیهش و امکان ادامه میده. سومی از اول تا آخرش امکان میاره. حد وسط اگر کوچکترین تغییر کنه برهان عوض میشه. حد وسط در اولی حدوث به علاوه امکانه، در دومی حرکت به علاوه امکانه، در سوم امکان خالیه. سه تا حد وسط داریم، سه جور حد وسط، سه تا برهان میشه.
نمیشه اونا قرار خداوند اولی ها قدیم میدونستن، دومی ها ثابت میدونستن، بعد تو اینش اشکال داره. بعد اونا به قدیم رسیدن میگن خداه.
اونا بر مبنای خودشون به قدیم رسیدن پیش خودشون میگن به واجب رسیدیم. این طبیعیون هم به ثابت برسن میگن به واجب رسیدیم. به ثابت اول ها، چون بقیه هم ثابت هم. به ثابت اول که میرسن میگن به واجب رسیدیم، لذا به مبنای خودشون به واجب میرسن، ولی به مبنای ما به واجب نمیرسن. باید در هر دو امکان رو اضافه کنیم. در مبنای الهی هم که خب از اول امکان هست.
اینا جایی دارن که از نظرشون ثابت
نه ندارن، ثابت اول واجبه. بله، محرک غیر متحرکی که اول باشد. محرک غیر متحرک یعنی ثابت دیگه، ثابت هم.
این بیان اخیر شما که در منهج اول اثبات واجب بود، این بیان قبلیشون رو اینجوری رد نمی کنه، چون اونا سه تصویر از این
نه، اون یه مسئله دیگه است. ببینید سبب احتیاج معلول به علت حدوث به علاوه امکان است. اون یه بحثه. این که حد وسط اثبات واجب حدوث به علاوه امکان یه بحث دیگه است.
یعنی
شما هر دو میبینید حدوث و علاوه امکان رو مطرح کردیم. در اونجا حدوث و علاوه امکان میشه سبب برای احتیاج، در اینجا حدوث و علاوه امکان میشود حد وسط برای اثبات واجب، نه برای ثبوت واجب، برای اثبات واجب. من چه عیبی داره که یه دلیل شما امکان رو مطرح کنن که بی نیاز کننده از اون دو دلیله، یه دلیل دیگه امکان و حرکت رو، یه دلیل هم امکان و حدوث رو مطرح کنه. عیبی نداره تفسیر ادله. بله با یه دلیل ما از بقیه ادله بی نیاز میشیم، با آوردن امکان از بقیه بی نیاز میشیم، ولی اشکالی نداره که در اینی که بی نیاز میشیم دلایل دیگه هم بیاریم. شما در هر مسئله یه دلیل بیارید بی نیازید، ولی میبینید تفسیر ادله میکنید. تفسیر ادله خودش مفیده. ول مصنف فی شرع الاشارات اشار الی ذلک حیث قال. الی ذلک یعنی چی؟ یعنی الی این که این منهج بالاخره مبتنی بر اعتبار امکانه. البته خواجه در اشارات به تمام استدلال اشاره کرده، نه فقط به این ابتنا، ولی مرحوم لایجی میخواد بگه به این ابتنا هم اشاره کرده. سه تا عبارت از خواجه میاد، اون سومیش اشاره به ابتناه و خود مرحوم لایجی هم تذکر میده، میگه اون سومی مراد منه. این خواجه با کلام سومش داره ابتناع حاضر منهج علای اعتبار الامکان رو بیان میکنه، که حالا بخونیم معلوم میشه. مطلب اول اینه که هر حرکتی محرک میخواهد، پس حرکت فلکی هم محرک میخواهد. چون حرکت امر حادث است و هر حادثی علت میخواهد، پس حرکت هم علت میخواهد، علتش یعنی محرک، پس حرکت محرک میخواهد. ولی حرکت این چنین نیست که حرکت زائل نهایه باشد، متصل زائل نهایه باشد. یعنی چی؟ یعنی این حرکت محرک متحرک بخواهد، محرک متحرک هم محرک متحرک بخواهد، محرک متحرکی هم که سومی بود اونم محرک متحرک بخواهد، همینطور محرک متحرک ادامه پیدا کند و به این صورت حرکات ادامه پیدا کند، که حرکات همه با محرک های متحرک انجام بگیرد. چون چنین است و این محاله که تسلسل در محرک ها انجام بگیره، لذا یکی از محرک ها رو باید غیر متحرک فرض کنیم، چون اون بشه اولین محرک، بقیه محرک ها رو محرک متحرک شدن دیگه ایرادی نداره. چون نمیتواند این محرک های متحرک متصل لا اله نهایه باشن زیرا تسلسل لازم میاد، به این دلیل خواجه میگه پس یه محرک غیر متحرک میخواییم. مطلب اولش این بود چون حرکت حادث است محرک میخواییم. مطلب دومش اینه که چون محرک های متحرک نمیتونن تا بی نهایت ادامه پیدا کنن، پس محرک غیر متحرک میخواییم. این دو مطلب، این دو مطلب اشاره به خود استدلاله، اشاره به ابتناع استدلال علی اعتبار الامکان نیست. مطلب سوم داره خواجه که اون اشاره است. خواجه میگه بعد از این که محرک غیر متحرک رو ثابت کردیم، استدلال میکنیم بر وجود مبدا اول. یعنی بعد از اثبات محرک غیر متحرک تازه استدلال میکنه بر وجود واجب. چطوری استدلال میکنه؟ با اعتبار امکان. این مطلب سومش نشون میده که این استدلال طبیعیون احتیاجی به اعتبار امکان داره. مطلب اولش چه؟ مطلب اول و دومش که بیان استدلال طبیعیونه، بیان ابتنا نیست. مطلب سومش بیان ابتنا. قال اول حکما و طبیعیون ایزن یستدلونه به وجود حرکت بر محرکی، مطلب اولش، و یستدلونه به امتناع اتصال محرکات، نه حرکت، حرکت رو ما قبول داریم که متصله، لاالنهایته. محرکات غیر محرکات متحرک رو نمیتونیم متصل بگیریم و لاالنهایه بگیریم، بلا تسلسل لازم میاد. و به این که ممتنع است محرکات متحرکه متصل به هم باشن لاالنهایه، استدلال میکنن به این امتناع علا وجود محرک اول غیر متحرک، استدلال میکنن به این امتناع، یعنی به امتناع تسلسل محرکات متحرکه استدلال میکنن برای اینکه محرک اولی که غیر متحرکه موجود. این مطلب دوم. خب این مطلب اول و دوم کنار هم بذارید، ببینید استدلال طبیعی رو داره بیان میکنه، نه امتناع استدلال بر امکان رو. این جمله سومشه که ابتنا رو بیان میکنه. ثم یستدلون، یعنی بعد از این که ثابت کردن محرک غیر متحرک داریم، استدلال میکنن من ذلک علی وجود مبدأ اول. من ذلک یعنی از ثبوت محرک غیر متحرک استدلال میکنن، برای اینکه مبدأ اول یعنی واجب طالب داریم. چطوری استدلال میکنن؟ با آوردن حد وسط امکان. پس میبینید که اعتبار میکنن امکان رو. پس خواجه هم داره با این عبارت سومش اشاره میکنه به اینکه استدلال طبیعیون متوقف است بر اعتبار امکان. لذا مرحوم الهی میفهم فقوله ثم یستدلون الی آخره اشارتون الی ما ذکرنا، این اشاره است الی ما ذکرنا. ما ذکرنا یعنی ابتناء هذا المنهج بالاخره علی اعتبار امکان. این جمله اخیر اشاره است، اون دو جمله اولش اشاره نیست، اون دو جمله اولش اشاره به خود دلیله، نه به ابتنای کرد.
خب شما اینو بایست دلیلون رو به اتصال محرکات کنید لا الان نهایت، الان نهایت تعمق بشه تصیب بشه یا نه؟
بله
نهایت رو با الفنون
نه من با الفنون نه خیر، لا الان نهایت توی عبارت هست، من اگه با الفنون خوندم همیشه کلمه من بود.
دیگه اینقدر چیزایی چیزی هست بخونم، ما با این هم باید تصیب بشه از این آقا.
نه لا این
چرا ما علامه که تحصیل نمی کنیم
و علم ان لهم. خب ما در ابتدای ورود در بحث گفتیم سه طریق اساسی داریم، البته کلمه اساسی نبود، مشهور. ان المناهج المشهوره فی اثبات الواجب ثلاثه، سه منهج مشهور داریم. مفهومش اینه که منهاجای دیگه هم داریم که مشهور نیستن. ایشون به منهاجای دیگه میخواد اشاره کنه. و علم ان لهم یعنی للحکما طرقا اخر غیر النظر فی الحلکه. در پایین لهم رو برگردونه به حکمای طبیعی، ای بی نداره، حکمای طبیعی خوبه، چون در استدلال اول از ترکیب جسم استفاده میشه که جسم مسئله مطلب امر طبیعیه، در استدلال دوم از اختصاص بعض اجسام به بعضی آثار استفاده میشه که اونم باز امر طبیعیه، در سومی از نفس استفاده میشه که بنابر نظر مشان نفس از امور طبیعیه، بنابر نظر صدراست که جزء الهیات میاره، تشویلا مشان نفس تو بحث طبیعیات میاره. پس هر سه دلیل دلیلیست که با علم طبیعی مناسبت داره، بنابراین اگه ضمیر لهم رو پاورقیتون برگردونده به حکمای طبیعی کار خوبی شده. ولی من لهم طرقن اخر غیر نظر در حرکت. اون طرق آخر رو میخوام بیان کنیم. حالا طریق اولش رو میتونیم بخونیم، ببینیم میتونیم میرسیم بقیهش هم بخونیم یا نه. طریق اول اینه که جسم، این صغراست، جسم مرکب است من الهیولا و سورا، مؤلف است من الهیولا و سورا. کبرا اینه هر مؤلفی مؤلف میخواد، نتیجه این است پس جسم مؤلف میخواهد. حالا این مؤلف اگر واجب باشد که مطلوب ثابت است، اگر ممکن باشد باید مستندش منتهیش کنیم به واجب دفعا لدور و تسلسل. بعدم ملاحظه میکنید حد وسط امکان باید بیاد، نیاد به مطلوب نمیرسونه ما رو. پس اینطور شد که جسم مؤلف است یا مرکب است من الهیولا و سوره، این صغرا و کل معلف فیحتاج الى المعلف، این کبرا نتیجه این از فلکسمو یحتاج الى المعلف. تا اینجا معلف ثابت شد. حالا میگیم این معلف یا واجب است یا ممکن. اگه واجب باشد که مکتوب ثابته، اگر ممکن باشد مستند میشه به یه ممکن دیگر، دور یا تسلسل لازم میاد. دفعاً دور و تسلسل باید منتهی کنیمش به واجب. من هم نظر فلکس من هم نظر فلکس بینی از جمله اون طرق نظریست که حکما در جسم میکنند به این حیثیت، چون جسم حیثای مختلف داره، متعدد داره. یکی از حیثیاتش اینه که مرکب است من الحلول و سوره، به این حیثش نظر میکنند و از این حیثش استفاده میکنند و دلیلشون رو طرح میکنند. من هم نظر فلکست من حیث و ترکبهی من الحیوله و سوره که این میشه صغرا. کبرا اینه فإن کل مؤلف محتاج الى مؤلف لا محاله، اینم کبراست. کبرا رو به اون صغرا زمین میکنید، نتیجه میگید پس جسم احتیاج به مؤلف داره. وقت میگید فإن کان واجبا، اگر این مؤلف واجب باشد فهو المطلوب، و إن کان ممکنا وجب الانتهاء الى الواجب دفعا للدور و التسلسل، چون اگر منتهی به واجب نشه همینطور ادامه پیدا کنه میشه تسلسل، بره جلو دوباره دور بزنه به اون قبلی ها متوقف بشه میشه دور. و چون دور و تسلسل هر دو باطلن، ما واجب است که منتهی بشیم به واجب، یعنی مؤلفی پیدا کنیم که اون واجب هست و ثابت میشه که واجب تعالی موجوده. و من هر نظر فیه من حیث اشتراک الاجسام فی الجسمیه. خب هر جسمی رو شما ملاحظه کنید دو تا امر مشترک داره، یکی ماده یکی صورت جسمی، یعنی بعد. در همه اجسام ماده موجوده، در همه اجسام هم بعد که همون صورت جسمی است موجوده، بعد جوهری که صورت جسمی است موجوده. تفاوت به صورت نوعیه شونه که این نوع آتشه، اون نوع سنگه، نوع آبه. این یه صورت نوعی دارد که اثری داره، اون صورت نوعی دیگر دارد با اثر دیگر. نظر مشا اینه که تفاوت اجسام به صورت نوعیشونه، نظر شیخ اشراق اینه که تفاوت اجسام به کیفیتشونه، اون صورت نوعی رو قبول نداره. شیخ اشراق صورت نوعی رو قبول نداره، میگه اجسام تفاوتشون به کیفیتشونه. علی حال بالاخره یه عامل تفاوت درشون هست. حالا عامل تفاوت صورت جوهری باشد که صورت نوعی است، یا کیفیت عرضی باشد که بالاخره یه عرضه. هر کدوم از این دو گروه، چه مشا چه اشراق، معتقدن به اینکه عامل تفاوت وجود داره. این اختصاص داشتن این جسم به این اثر عامل میخواد، عاملش همون مخصصه، یعنی مخصص این جسم به اون اثره که گفتیم صورت نوعیه یا کیفیتیست. از کیفیت این مخصص همونطور که الان پیداست بالاخره یا صورت نوعی است یا کیفیت و مخلوق خداست. باز این مخصص رو یه عاملی این مخصص رو ایجاد کرده، اون عامل یا واجب الوجوده ثبت المطلوب، یا اگر ممکن الوجوده بازم دفعه تسلسل و دور باید منتهی به واجب الوجود بشیم. اینم توجه کردید که از طریق این که هر جسمی اثر مخصوص دارد پس مخصصی لازم دارد، از اونجا نتیجه گرفتیم که هر جسم مخصص میخواهد مخصص دل به اثر خاص. حالا این مخصصش، اگر واجب باشد فوق المطلوب، اگر هم واجب نباشد منتهی به واجب می شود، فعلا اگه حال این واجب ثابت می شود. و منهن نظر فیه، فی یعنی فی الجسم، زمین فیه باز به جسم برمی گرده. اما نه من حیث و ترکب، من حیث و ترکبیهی من الهیولا و سوره که استدلال قبلمون بود، بلکه من حیث و اشتراک الاجسام فی الجسمیه و اختصاص و کل منها، من هم غلطه، اختصاص کل منها به ما اختصاصه. همه اجسام در صورت جسمیه که بعد جوهری است مشترکند، همه دارای بعد جوهری هستند، اما هر یک از اینها اختصاص دارد به اثری که اختصاص دارد به او، یا اختصاص دارد به صورت نوعیه مخصوصش، یا به قول اشراق اختصاص دارد به کیفیت مخصوصه. ما رو سه جور معنا کردم، اختصاص دارند به اثر، یا اختصاص دارن به صورت نوعیه که مؤثر این اثره، عامل این اثره، یا اختصاص دارن به کیفیت برابر قول شیخ اشراق که باز مؤثر این اثر و عامل اثره. بهترینه که شما بگید ما کنایه از صورت نوعیه یا اون کیفیت. اگر عبارت بگیرید از اثر غلط نیست، ولی یه خورده استدلال طولانی تر میشه. یعنی شما اثر خاص درست میکنید، بعد به خاطر اثر خاص صورت خاص و کیفیت خاص درست میکنید و بحث این رو کیفیت. اما اگر از اول ما رو عبارت از کیفیت و صورت نوعیه بگیرید، دیگه احتیاج به این نیست که از اثر به صورت نوعیه یا به کیفیت برسید بعد دلیل رو ادامه بدید، بلکه از ابتدا به صورت نوعیه یا به کیفیت میرسید و ادامه دلیل میارید. هر دوش عرض میکنم درسته، چه ما رو عبارت از اثر بگیرید چه عبارت از صورت نوعیه یا کیفیت بگیرید، منتها اگر که عبارت از صورت نوعیه و کیفیت گرفتین راهتون کوتاه‌تر میشه. و ذالک الاختصاص، یعنی اختصاص جسم به صورت نوعیه نه به اثر. بعد از اینکه اختصاص جسم به اثر شد رسیدیم به صورت نوعیه. حالا که رسیدیم به صورت نوعیه، حالا یا بعد از اثر رسیدیم به صورت نوعیه یا ابتدا رسیدیم، میگیم بذالک الاختصاص، یعنی اختصاص هر جسمی به صورت نوعیه خاص خودش یا به کیفیت خاص خودش. لابد له من علتی، علت میخواد این اختصاص، علت میخواد، چون اختصاص یعنی ترجیحه و ترجیح بدون راجح نمیشه، بدون مرجح نمیشه، بدون عامل نمیشه، لامتناع ترجیح بلا مرجح. پس عاملی برای اختصاص لازمه، اون عامل چیه؟ و یجب ان تکون غیر الجسمیت المشترکه، اون عامل باید صورت جسمیه نباشد. چرا؟ چون صورت جسمی مشترک بین همه است. اگر صورت جسمی مشترک بین همه است نمیتونه اختصاص درست کنه، مشترک که نمیتونه اختصاص رو درست کنه. این کلمه المشترکه صفته ولی وصف مشرف به علیته. چرا صورت جسمیه نمیتواند مرجح باشد؟ یا به عبارت دیگر چرا واجب است که اون علت غیر از صورت جسمیه باشد؟ زیرا که اون صورت جسمی مشترک است و معلول اختصاص است و از اشتراک اختصاص صادر نمیشه. بنابراین صورت جسمی نمیتونه عامل این اختصاص باشه. فاما ان تکون اون علت که قرار شد ترجیح بدهد و اختصاص بدهد یا واجب الوجود است و هو المطلوب، و این کاند ممکنتن، اما اگر این علت ممکن باشه وجب الانتهاء الى واجب الوجود، بازم لفظ لدار و تسلسل. این منها رو هم بخونم تموم بشه. و منها دلیل دیگری است که باز حکمای طبیعی میتونن اقامه کنن بر اثبات واجب الوجود، منتها با توجه به نفس. میگن نفس ما حادثه، پس محدث میخواهد. محدثش چیه؟ محدث نفس یا ماده است، یا صورت جسمی است، یا جسمه، یا نفسی مثل خودشه، یا عقل، یا خداست. غیر از این دیگه ندیم، همه احتمالات رو داریم رسیدیم. ماده که مشترکه، نمیتونه علت یک امر مخصوصی مثل نفس باشه، گذشته از این. اصلا ماده قابله، نمیتونه عامل باشه، گذشته از هر دو. ماده شأنش پا پایین تر از نفسه، چطور میتونه علت بشه؟ علت نمیتونه پایین تر از معلول باشه، ماده پایین تر از نفسه، نمیتونه علت بشه. صورت جسمی هم نمیتونه، چون درست قابل نیست، میتونه فاعل باشه ولی هم مشترکه هم مقامش پایین تر از نفسه، پس این هم نمیتونه. جسم هم همینطور، جسم نمیتونه چون مقامش پایین تره. نفس دیگر نمیتواند چون نفس دیگه خودش محتاجه، خودش محتاجه به این که کسی او را اخراج کنه از عدم به وجود. بنابراین یا مساویه، مساوی باز نمیتونه علت بشه. بنابراین یا باید علت عقل باشد یا باید علت خدا باشد. صدرا اینجا اینچنین میگه: اگر خدا باشد که ثبت المطلوب، اگر عقل باشد، چون عقل وجه من وجوه الله است، پس الله هم در ذهن اثبات میشه. اینو دیگه ایشون اینجا نمیگه، مشا اینطوری استدلال نمیکنه، میگن اون که بالاتر خداست. صدرا میگه اونی که بالاتر یا عقل یا خداست، اگر خدا باشه که مطلوب ثابته، اگر هم عقل باشه، چون عقل وجهی از وجوه خداوند است، وقتی که وجهی از وجوه خدا ثابت بشه، خب خود خدا هست. پس نتیجه میگیریم که خدا موجوده. و من هر نظر از جمله اون استدلال ها و طرق دیگری که بهش استدلال کردن برای وجود واجب الوجود و وجود خداوند، نظر در نفس ناطق است، فانها حادثتون، نفس ناطق حادث است لما مر، چون قبلا در جلدی که مربوطه به نفس بود بحث کردیم و ثابت کردیم که نفس حادثه. فهیه ممکنتون، اگر حادثه ممکنه، اگر ممکنه احتیاج به علت دارد، علتش اگر واجب است فبها، اگر واجب نیست یجب الانتهاء بالاخره الى واجب الوجود دفعاً لدور و تسلسل. توجه کنید مرحوم لاهیجی از حدوث نفس استفاده کرد، صدرا هم از حدوث نفس استفاده میکنه به بیانی که گفتم، هم از خروج نفس من القوت الى الفعل استفاده میکنه. میگه نفس ما در ابتدایی که دنیا میاد عالم نیست، کمالاتو نداره، ولی همه رو بالقوه داره. بعد از قوه به فعلیت خارج میشه. کی او رو از قوه به فعلیت خارج میکنه؟ ماده که نمیتونه، صورت جسمی نمیتونه، جسم نمیتونه، نفس دیگر که خودش محتاج به خروج من القوت الى الفعل نمیتونه، پس باید مافوق نفس، نفس رو از قوه به فعلیت خارج کنه. و اون مافوق عقل است یا خداست، اگر خداست که مطلوب ثابته، اگرم عقل بچی از وجوه الله، به همون بیانی که عرض کردم. پس دو تا راه برای نفس هست، یکی استفاده از حدوث نفس، یکی استفاده از این که نفس من القوت الى الفعل خارج میشه و مخرج من القوت الى الفعل میخواهد. مخرجش مادون خودش یا هم سطح خودش نیست، باید بالاتر از خودش باشه. بالاتر از خودش یا عقل یا خداست که به طبع بیان گفتیم خدا اثبات میشه. این استدلال های مختلفی بود که طبیعیون میتونستن برای اثبات واجب طالب بکنن که همه رو خوندیم. منهج سوم باقی مونده که انشاءالله در جلسه آینده بهش میپردازیم.